أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد از اینکه خدای سبحان هدف آفرینش انسان ها و زمین را انسان کامل دانست فرمود آسمان ها و زمین برای انسان خلق شدن، نکته مهمتر از اون را ذکر میکنند و این است که فرشتگان هم برای تقرب به انسان کامل خلق شدن و خدمت به انسان کامل خلق شدن، که تقرب به انسان کامل وسیله تقرب به الله هست. فرمود خدای سبحان با ملائکه مطلب را در میون گذاشت که من میخواهم در زمین خلیفه جعل کنم. این جعل خلافت یک جعل نوعی است، نه جعل شخصی. جعل شخصی در سوره صاد هست در باره حضرت داوود که فرمود یا داوودو الا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این قضیه شخصیه در جریان داوود سلام الله علیه بود، لذا تعبیر به فعل ماضی کرد، فرمود انا جعلناش خلیفتن فی الارض. اما در باره آدم سلام الله علیه تعبیر جمله اسمیه که نشانه بر استمرار دارد فرمود انی جائل فی الارض خلیفه. این جائل هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل، نه جعل کننده ام، بلکه این سمت به این صفت به عنوان فیض مستمر از من نشأت میگیرد. من جائلم، مثل خالق که خالق صفت مشبه هست نه اسم فاعل. خدای سبحان خالق است، یعنی این ملکه آفرینش در اختیار او. من جائلم یعنی این کار را به طور مستمر انجام میدم. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره به ابراهیم خلیل سلام الله علیه که انی جائل شدن ناس امام، گرچه اونجا شخص است و اما فبود من این کار را می کنم، گاهی شما گاهی دیگری. لذا ابراهیم خلیل عرض که به من ذریتی، شما که جائل الامامت هستی گاهی این سمت را به من هم می دهی، از ذریه من هم کسان را ائمه قرار بده. در اون کریمه 124 سوره بقره فرمود که انی جائل کل ناس اماما قال به من ذریتی، یعنی از این کلمه انی جائل کل ناس استفاده شد که این فیض مخصوص به ابراهیم سلام الله علیه نیست، نظیر جعل خلافت برای داوود سلام الله علیه نیست، و جعله اون تعبیر انی جائل کل نداشت، می فرمود انا جعلناش اماما دلناس، نظیر اون که در باره داوود بود. ولی از اینکه تعبیر فرق کرد همون اینی جائل و چل ناس اماما نشانه دوام سلسله. لذا ابراهیم عرض کرد که به من ذریتی، خدای سبحان هم جواب مثبت داد، منتها فرمود به اینکه ذریه تو دو قسمند، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم، اونها که ظالمن عهدم به اونها نمیرسد و اونها که غیر ظالمن عهدم به اونها میرسد، که به استناد همین آیه سوره ابراهیم همه انبیایی که از سلسله ابراهیم خلیل سلام الله علیه ان اولیای الهی همه اینها که صالحان اینها امامند، گرچه قرآن کریم درباره بسیاری از انبیا سخن از امامت را مطرح نکرد، درباره بسیاری از انبیا درباره موسی کریم و امثال ذلک نفرمود اینها امامند اونطوری که درباره ابراهیم خلیل فرمود. اما از اینکه جواب مثبت به ابراهیم خلیل داد، فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهدم به ظالمین نمیرسد، یعنی به غیر ظالم میرسد، معلوم میشود که ذریه صالحه ابراهیم خلیل از انبیای ابراهیمی علیهم السلام اینها به امامت رسیدند. مسئله خلافتی که در این آیه مطرح است نظیر مسئله امامت سوره بقره عهد الله است. اگر چون که در بین انسانها کسانی هستند که مبتلا به سفک دمایند
و مبتلا به افسادن، اونها یقینا خلیفت الله نیستن، چون خلیفت اللهی عهد خدا و عهد خدا مطلقا شامل ظالم نخواهد شد. پس همونطوری که امامت عهد خدا و عهد خدا به ظالمین نمیرسد، خلافت هم عهد خدا و عهد خدا به ظالمین نمیرسد. خلافت به امامت هر کدام عهدن و اون اصل کلی را به عنوان قضیه کلیه در سوره بقره فرمود که لا ینال عهد ظالمین. پس از انضمام این صغرا به اون کبرا استفاده می شود که عهدهای الهی نصیب ظالمین نمی شود. الامامت و عهد الهی و لا ینال و عهده الظالمین، پس لا ینال الامامت از ظالمین. الخلافت و عهد الهی و لا ینال و عهد الله الظالمین، پس الخلافت و لا تنال الظالمین. چون مسئله خلافت، مسئله امامت عهد خداست، عهد خدا هبه خاص خداست، باید خدا حفاظه کند، این گرفتنی نیست، این دادنی، باید خدا حفاظه کند، خدا این چیز را برساند. این نظیر شؤون دنیا نیست که هر کسی بود دسترسی داشته باشد. نفرمود ظالمین به عهد من نمی رسند، فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد، که عهد قائد یناند لا ینال و عهدی ظالمین را، که ظالمین مفعول است. بنابراین عهد الله باید به انسان برسد، اون فیض خداست، اون فیض خدا به هر کسی نمی رسد. خلافت عهد الله است، امامت عهد الله است، ولایت عهد الله است، رسالت و نبوت عهد الله است. همه اینها مصادیقاً به سوریات اون کبرایان و کبرای کلی این است که عهد خدا به ظالمین نمی رسد، نه ظالمین به عهد خدا نمی رسند، چون اونا که عادل هم هستن به عهد خدا نمی رسند، چون عهد خدا کسبی نیست که انسان زحمت بکشد نبی بشود، رسول بشود به معلم به آن. انسان که نائل نمی شود، فیض خداست که تنزل می کند به دست انسان می رسد. الله اعلم و حیثی از علو رسالته. بنابراین هر چه که عهد خدا شد میشه فیض خاص خدا، این فیض خاص خدا را خدای سبحان باید اعطا کند. لذا در باره رسالت سمود الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. ولایت این چه این است، نبوت این چه این است، امامت این چه این است، خلافت این چه این است. الله اعلم و حیث و یجعل و خلافته، حیث و یجعل و امامته، حیث و یجعل و نبوته، حیث و یجعل و ولایته. اینا همه عهود الهی هم و عهد خدا به ظالمین نمی رسد. بنابراین اگر در بین بنی آدم افرادی گرفتار تفک دماء و افساد فی الارض شدن، خلافت الهی به اینها هرگز نمی رسد. این بحث تفسیری گذشته از اینکه سایر آیات هم نشون می دهد که بالاخره خلافت یه پیوند وجودی، اگر کسی ارتباطش از خدا قطع شد، خدا می فرماد ان الله بریء من المشرکین و رسوله، می‌فرماد خدا از مشرکین بیزار است، اعلام انزجار کرده است، یعنی ارتباط فیض خاص بین خدا و مشرکین نیست. و هر انسان‌های مشرک خلیفت الله نخواهند بود، ولی الله نخواهند بود. اگر خدای سبحان می‌فرماد من از اینها بیزارم، چگونه مستخلف از خلیفه خود بیزار است؟ اگر خدای سبحان اعلام قطع ارتباط کرد، همون اینها در تحت ولایت ما نیستند و ان الکافرین لا مولا لهم، اینا در تحت ولایت ما نیستن، خدا ولی مؤمنین است، با کفار ارتباط وجودی یعنی فیض خاص ندارد، گرچه در تحت ربوبیت مطلق از ولایت عام برخوردار است، ولی در تحت ولایت خاصه و ربوبیت خاصه نیست. اگر این چنین است، کافر و تبهکار از خدا فیض خاص دریافت نمی کند و خدا هم اعلام انزجار کرده است، یقینا بداندیشان و تبهکاران خلیفت الله نخواهند بود، چون ربطی بین خلیفه و مستخلف باید باشد، به این ربط بین اساط و فساق و منافقین و کفار با خدای سبحان نیست. قهرن اون مسئله که فرشتگان گفتند به این که در بینها سفش دما و افساد فی الارض است، خلاصه بحث به اینجا منتهی می شود که اون که گرفتار سفش دما است خلیفت الله نیست، اون که خلیفت الله است مبتلا به سفش دما نیست. فرشته ها دو مطلب عرض کردن به خدای سبحان، یکی این که اونها که در زمینن مبتلا به سفش دما هم و مبتلا به افساد فی الارض، خدای سبحان فرمود به این که خلافت عهد من است و عهد من به تبهکاران نمیرسد. مطلب دیگری که فرشتگان عرض کردن، گفتن ما اهل تسبیح و تقدیسیم. خدای سبحان میفرماد که ما معرفتی بالاتر از تسبیح و تقدیس لازم داریم که در شما نیست. اون چرا که شما به عنوان اشکال گفتید اونا خلیفه ما نیستن. اون چرا که به عنوان مزیت برای خودتون ذکر کردید اینا کافی نیست، چون خلیفه ما چیزهای دیگری باید داشته باشه که در شما نیست. ما معرفت کامله لازم داریم که فوق تسبیح و تقدیس است. تسبیح هر کسی به اندازه معرفت اوست، تقدیس هر کسی به اندازه معرفت اوست. شما به مقدار معرفتتون اهل تسبیح و تقدیسی، اون معرفت عالیه در شما نیست. اون اول الدین معرفت الله، اون مرحله کامله معرفت در شما نیست. چون مرحله کامله معرفت در شما نیست، مرحله کامله تسبیح و تقدیس هم در شما نیست. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که لوای حمد در قیامت به دست او، پرچم حمد به دست او. او طوری خدا را حمد کند که اولین و آخرین نمیتوانند اون چنان خدا را حمد بکنند. این جزء معرفت کامله به اصل دیگری تکیه نمی کند. بنابراین خلیفه خدا باید معرفتی برتر داشته باشد، تو معرفت برتر در فرشتگان نیست. اما چرا باید معرفتی برتر داشته باشد؟ برای اینکه خلیفه شعون مستخلف را باید واجد باشد. مگر او خلیفت الله کل عالم نیست؟ مگر جهان زیر پوشش خلافت خلیفت الله نیست؟ پس خلیفت الله با جهان شناس کامل باشد. همه اون چی که در جهان هستن او بداند تا هر چیز را در جای خود قرار بده تا بشود خلیفت الله. و اگر بعضی از امور را بداند از بعضی امور آگاه نباشد که خلیفت الله نیست، این می شود خلیفه همون موسم خاص. چون خلیفه خدا باید کار خدا را در کل نظام انجام بدهد و این بدون آگاهی مطلق میسر نیست و اون آگاهی مطلق بر فرشتگان نیست، لذا یک موجودی برتر از فرشتگان لازم است که به کل اون که در جهان امکان است عالم باشد. لذا خدای سبحان جواب اجمالی داد، فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون. اینی اعلم و ما لا تعلمون یعنی در خصوص همین زمینه مطلبی است که شما نمیدانید، نه اصل کلی من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. البته فرشتگان در این معنا که اعتراف دارن خدا چیزی را میداند که اینها نمیدانند. فرشتگان در این که معترف بودن خدا چیزهایی را میداند که اینها نمیدانند که سخنی در اینها نیست. خدای سبحان نمیخواد بفهمد من بالاتر از شما، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. میخواهد بفرماید در همین جریان خلافت آدم اسراری است که من میدانم، در همین جریان به شما جریان رو نمیدانید. این را به طور اجمال فرمود که اینی اعلم و ما لا تعلم. اون بحثش قبلا گذشت که از این که فرمود خلیفتن فی الارض، خلیفه ارضیت و موجود زمینی بودن اینهاست، یا از نسلهای گذشته میدانستن یا به الهامهای الهی یا از کلمه فی الارض استفاده کردن. اونگاه خدای سبحان سر خلیفت اللهی انسان کامل را بیان میکنن و سر این که فرشتگان به این مقام نرسیدن اون هم تبیین میکنن که کار تنها با تسبیح و تقدیس حل نمیشود. اساس کار معرفت است. تسبیح و تقدیس به اندازه معرفت میارزد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه، که این سر خلافت انسان کامل را بیان کرد. فرمود خدای سبحان همه اسما را به یاد آدم داد، نفرمود انبع آدم الاسماء کلها، فرمود علم. اون چی که درباره آدم مطرح است تعلیم است نه انبع. این کلمه اسما هم که جمع محلا و علیه السلام است مفید عموم است و چیزی این کلمه را از عموم اثبات میکند که یا به عنوان فقد مقتضی باشد یا به عنوان وجود مانع. اگر یک کلمه جمعی محلا و علیه السلام بود ازش عموم استفاده میشود، مگر اینکه یا اقتضای عموم نداشته باشد یا مبتلا باشد به یک مانع قوی. اگر الاسلام عهد بود، این است اقتضای عموم ندارد، یا عهد ذهنی یا عهد ذکری و مانند اون. اگر الف لام عهد نبود ولی غیری در کنارش بود متصل یا منفصل، این الف لام جمع را که دارای عموم هست از عموم اثبات می کند. اگر الف لام الف لام عهد باشد مانع انعقاد ظهور عموم است، و اگر غیری در کار باشد مانع بقای این ظهور است. یکی مقدار مقتضی، دیگری وجود مانع. در این کریمه نه عهدی است که نگذارد الاسما ظهورش در آن منعقد بشود، نه غیری در کلام هست. و چون فرمود و علم آدم الاسما کلها، یعنی همه حقایق به مقتضای جمع محلا بالاستن. و اگر در بعض از روایات اسمای اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام و علیه السلام مطرح شده است، این به عنوان ذکر نمونه و ذکر مصداق است، نه تفسیر مفهومی بلکه بیان بعضی از مصادیق است. و بیان مصداق کاری با تفسیر مفهومی ندارد، نه به این معناست که کلمه اسما دیگه عام نیست. بنابراین روایت هم به عنوان قرینه منفصل شاد خارجی نخواهد بود. و خلیفه خدا کسی است که کار خدایی را در کل نظام بتواند انجام بدهد به نحو مظهر، نه به نحو تفویض که قبلا گذشت. و این در صورتی میسر است که به همه جهان امکان آگاه باشد. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، پس آدم شد عالم جمیع الاسماء. چون ممکن نیست خدای سبحان چیزی رو یاد بدهد و دیگری یاد نگیرد، اونجا جای سهو و نسیان نیست، جای جهل نیست. خدای سبحان اگر چیزی را بخواهد، علمی را بخواهد به یک موجود اعطا کند، حقیقت علم را میبخشد، نه اینکه درس بگوید. این درس است که ممکن است طرف متوجه نشود. تدریس غیر از تعلیم است. اون چیزی که ماها داریم تعلیم نیست، تدریس است. لذا گاهی اثر دارد گاهی اثر ندارد. اما اون چی که انبیاء الهی داشتن تعلیم است، اون چی خدا سبحان دارد تعلیم است. و قسمت مهم آثارم روی تعلیم تعلم بار است، نه روی تدریس و تدرگوف. گرچه دراست او حسنه، اما اون چی که اساس کار است تعلیم است. فرمود و علم آدم الاسماء کلها، پس آدم شد عالم به جمیع اسماء. این ثم هم رتبه وجودی عرضه بر ملائکه را نشون میدهد، یعنی در رتبه متأخر خدای سبحان اون حقایقی را که یاد آدم سلام الله علیه داد، اون حقایق را بر ملائکه عرضه کرد. ثم عرضهم که ضمیر جمع مذکر سالم آورد که نشانه ذوی العقول بودن است. این در بحث بعد خواهد آمد که اون ترک اولا چی بود، آیا تشریعی یا تکوینی. و شبهه دیگر این که فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علی، اون کلمات چی؟ اگر همه اسما را یاد گرفت، اون کلماتی هم که در اونجا تلقی کرد این چی؟ این به خواست خدا در بحثای بعد خواهد. ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه کرد خدای سبحان حقایق اشیا را بر ملائکه. فقال انبئونی، این عرضه دو قسم است. یه عرضه جسمانی، مثل این که به یک انسانی که مدعی قدرت است یک جسم سنگین را عرضه می کنند، می گویند اگر تو توانمندی این جسم سنگین را بردار. این می آزماید، می بیند توان حمل اون را ندارد. یک وقت عرضه علمی به یک انسان مدعی علم می گویند اگر تو دارای ملکه اجتهادی این مسئله را حل کن. این مطلب را بر فکر او عرضه می کنند. اون چی گفته می شود لفظ است، لفظ غیر از اون معنای امیر علمی. این مطلب را بر فکر او عرضه می کنند و فکر او تلاش می کند، می بیند این مطلب وزین است، سنگین است، می بیند من حمل او مقدورم نیست، من نمی توانم این مطلب را حل کنم. در مسائل مادی اگر کسی توان حمل چیزی را نداشت، اون حجاب مادی نمی گذارد، که خود این حجاب مادی ظلمانی. در مسائل علمی حجاب نوری نمی گذارد که انسان اون مطلب را ببیند. مطلب هر چه دشوارتر باشد، عمیق‌تر باشد، نورانیتش بیشتر است. چون نورانیتش بیشتر است، چشم دل اگر ضعیف باشد توان دید و مطلب علمی را ندارد. مطالب عمیق حجاب نوری هست. این که در مناجات شعبانی آمده است که و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، یعنی اونقدر قوی بشویم که همه مسائل عمیق علمی به معارف دینی که حجابهای نوری هم یکی پس از دیگری خرق کنیم. اینا حجاب هم منتها حجاب نورانی. مطلب عمیق را وقتی شما به کسی عرضه می کنید دیدید اون دلش نمی تواند این مطلب را بفهمد، یعنی گرفتار حجاب نوری. تیرگی در اون مطلب نیست، مطلب نورانی است، منتها نورانیتش قویست نمی گذارد او ببیند. اینها حجاب نورانی هست. این گونه از اسما و حواس حجب نوریه بودند. فرشتگان اون قدرت را نداشتند که حجب نوری را خرق کنند و همه اون معارف را بفهمند. برای هر کدام این منصب هست، ما منا الا له مقام معلوم. اگر ما منا الا له مقام معلوم است دیگر حق تجاوز ندارند. همه اون مقامات نور است، منتها چیزی که نورانیت بیشتری دارد نمی گذارد پایینی به مقام بالایی تعدی کند. مقامات اینها حجابهای نوری، همونطوری که عبادات حجاب نوری. هر کسی از درجه عبادی در حد مشخص است. هم بعضی از ملکات عملی حجاب نوری هم، هم بعضی از ملکات علمی حجاب نوری هم. کسی ممکن است مطلب عمیقی را بفهمد، عمیق‌تر از آن را نفهمد. کسی ممکن است یه وصف برجسته‌ای در عبادت پیدا کند و از اون بالاتر نتواند برود. اینا حجب نوری هست. خدای سبحان وقتی اون حقائق را بر فرشتگان عرضه کرده است، اینا دیدن که نمیتوانند بفهمند. همونطوری که چشم ما میفهمیم که با این چشم نمیتوانیم آفتاب را ببینیم، وقتی مطلب عمیقی را هم بر جانمون عرضه کردند، چشم جان ما می فهمد که نمی تواند ببیند. لذا اینا عرض کردن که ما عالم نیستیم و این علم به هم که شما ما نیاموستیم. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسمای هایلان، فرمود من نمی گویم شما این حقائق را خوب تشریح کنید، لاقل گزارش بدید اینا چیه. خدای سبحان فرمود انبئونی، سخن از انباع است، نه سخن از تعلیم و تعلم. گزارش بدید که اینا چی هست. گرچه گزارش اونجا گزارش علمی است، اما نه مثل خود علم. انبئونی به اسمای هاولا این کنتم صادقی. قالو سبحانکه، اگر شما صادقید که اولا به خلافتید، شما مدعی هستید که خلیفه باید شما باشید. اگر در این دعوا صادقید باید برهان اقام کنید. بیانه شما اینه که نشانه خلافت رو داشته باشید. نشانه خلافت این است که مگر نان است شما خلیفت الله بشید، جهان را اداره کنید. خب باز جهان را بشناسید. اگر شما صادقید در دعوای خلافت که اولاد خلافتید، این جهان را تفسیر کنید. این ها چه کردن ما نمیدونم. اونها تجربشون یکسان نیست، درجات اونها محفوظ است. ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام از اونها درجه خاص از تجربه دارا هستند و هر کدام نسبت به پایین تر از خود حجاب نوری هستند و بالاتر از اونها برای اونها حجاب نوری. لذا فرشتگان بعضی مطیع هستند، بعضی مطاع هستند. در باره جبرئیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگان که حاملان وحی الهی هستند، خدا به تو فرمود مطاع تم امینون، یعنی در اون موتن در اونجا او مطاع است. ادی از فرشتگان مطیع او، یعنی مأموران جز هستن که در تحت فرمان او اطاعت میکنن. مطاع تم امین، جبرئیل سلام الله علیه در اون موتن مطاع است. ادی هم زیر دست او هستن که از او اطاعت میکنن. اینها درجات نوریشون البته فرق میکنه و هر که نورانی تر است برای دیگری حجاب خواهد بود. اگر چون که هر موجودی دارای مقام خاصه، پس اون که در درجه وسط قرار دارد نمیتواند شاگرد بلاواسطه خدای سبحان قرار بگیرد. این چنین نیست که همه بتوانند فیض بلاواسطه دریافت کنند. فیض اگر رو درجات تقسیم میشود، تا از درجه عالی نگذرد به درجه وسطا و نازله نمیرسد. اینا که در مراتب نازله یا مراتب عالی هستند، گذشته از این که به ذات ندارن، بلاواسطه هم ندارن، بلکه معلواسطه دارن. لذا خدای سبحان به اینها انباء و علوم را در حد انباء اونم معل واسطه مفنه بلا واسطه. حضرت و انبیاء و شورن انسانهای کامل از اون جهت که از یک طرف بلد الله مرتبطن این نشر طلق القرآن من لدن حکیم علیم، از طرف دیگر موجود زمینیان که یعکلو بیام شیطر اسواق، همه این نشعات وجودی را حضور وجودی دارن، یعنی از عالی ترین نشعه وجودی جهان امکان تا نازل ترین نشعه اینا حضور دارن. حکم هر نشعه محفوظ است. در اون نشعه بالا معلم ملائکه، در نشعه پایین و در نشعه وسط از ملائکه فیض دریافت می کنن. در بحث قبلا گذشت که رزقشون، حیاتشون، مماتشون، علمشون به وسیله ملائکه است. خودشون در مرحله بالا هم معلم ملائکه هن، هم رازق هن نسبت ملائکه و هم محیه ملائکه هن و امثال ذلک. نه انسان کاملی که دارای مظهر رفیع الدرجات است، انسان کاملی که مظهر رفیع الدرجات ذوالعرش است، در مرحله عالیه معلم ملائکه است، مجرای فیض است که سبحنا فسبحت الملائکه، به جمله اونها فرشتگان متنعمند. در مراحل وسطا و ناظره این چنین است. تشبیه معقول به محسوس این است، مثل یک عالم مبتکری که خودش باعث تولید بسیاری از این صنایع می شود، اما اگر بخواهد از این چراغ استفاده کند، از این دستگاه میکروفون استفاده کند، مانند دیگران باید از کسانی که دستن در کاران بهره بگیرند، در حالی که خودش مبتکر این رشته ها بود. نه، تعلیم خواه معل واسطه خواه بلا واسطه. چون خدای سبحان به ما هم میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. خدای سبحان خود را معلم ما ها میداند. شما اهل تقوا باشید و خدای سبحان معلم شماست. تعلیم لازم نیست بلا واسطه باشد. هم معل واسطه است و علم الانسان ما لم یعلم این چنین است. اینا معل واسطه هم شامل میشه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اون چیزی که تو به ما آموختی ما میدانی. انك انت العليم الحكيم. این را به صورت جمله اسمیه با تاکید بیان کردم. عرض کردم تو یقینا علیمی، تو یقینا حکیمی و همه علوم را از تو باید فرا گرفت. تو حکیمانه سمت را توضیح میکنی به مانند را. اونگاه عرض نکردن خدایا این را به ما هم بیاموز، برای اینکه خدا به اینها آموخت. ما منا الله له مقام معلوم. هر انسانی درجه خاصی دارد، اونها از درجه خود تعدی نمی کنند. لذا عرض نکردن خدایا اگر اون که را به آدم دادی به ما هم اگر می دادی ما عالم بودی. این را می دانن که ما منا الله له مقام معلوم. اگر می دانن که هیچ کدام از اونها نیستن مگر اینکه دارای درجه خاصه هم، لذا از خدای سبحان نخواستن که پس به ما هم بیاموزن. اون درجه کامله انسان کامل همیشه قبل از فرشتگان بود. اون دیگه سخن از زمان نیست. این نشعه زمین است که زمان برداره، وگرنه ارواح متحره اونها قبل از فرشتگان خلق شده بود. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال یا آدمو انبئهم باسمائه. اونگاه خدای سبحان به آدم فرمود تو که خلیفه منی کار منو بکن. من معلمم، تو هم خلیفه معلمی. خلیفه معلم کارش تعلیم است. به اینا یاد بده. همون طوری که به اهل زمین یاد میدی به اهل آسمان هم یاد بده. همون طوری که معلم انسان ها هستی معلم فرشتگان هم باش. به اینا یاد بده. فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائهم. انبه این ملائکه را به اسمای حقایق. قهرن اون چی که خود یاد گرفت بلا واسطه بود، اون چی که به ملائکه می آموزاند معل واسطه است، و اون چی که خود یاد گرفت علم بود، اون چی که ملائکه می رساند انبا و گزارش است. به یک علم رقیقی خواهد بود. یا آدمو انبئهم به اسمائهم. فلما ما انبعهم به اسمائهم. وقتی آدم اول بشر به اذن خدا ملائکه را به اسماء عالم و حقایق اشیاء آگاه کرد، اونگاه خدای سبحان فرمود قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات و الارض. من نگفتم نهان آسمان هایی چیزی که از خود آسمان ها و زمین هم غایب است من میدانم به شما نمیدانیم. خلیفه من باید کسی باشد که بر کل نظام احاطه وجودی داشته باشد. یک سلسله حقایقی است به نام حقایق الهیه که بیرون از سماوات و ارض است. اون برای شما مستور بود و لولا آدم شما این فیض دریافت نمی کردید و نمی کنید. او که واسطه فیض است و معلم شماست، او باید خلیفه من باشد. علم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. من نه تنها اون که بیرون از آسمان ها و زمین است می دانم، بلکه اون که در درون شما و در بیرون شماست می دانم. آسمان زمین یک درونی دارند یک بیرون، انسان یک درونی دارد یک بیرون. تاود من به هر چهار امر آگاهم، به خود آسمان و زمین آگاهم که شما می دانم، به غیر آسمان و زمینم آگاهم، به اون که شما اظهار کردید و ابداع کردید می دانم که شما معترفید، اون چیز هم که در نهان دارید و کتمان می کنید او را هم من می دانم. پس درون آسمان و زمین را خدا می داند، درون و بیرون انسان و فرشته را هم خدا می داند. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این و ما کنتم تکتمون نشون می دهد که در بین ملائکه یک راز و رمزی بود که اینها اون رو مخفی نگه می داشتند. نفرمود و ما تکتمون، در برابر و ما تبدون و ما تخفون یا ما تکتمون باید تر می شون. این کانه استمراری ماضی منفی نشون می دهد که اینا در نهانشون چیزها را از دیر زمان ذخیره کرده بودن. و ما کنتم تکتمون، اون چیزا که شما قبلا ذخیره کردید که بود علاهده بحث می شد. خب پس اون چی که در خلافت یک انسان کامل نقش دارد آن است که از اسماء عالم آگاه باشد. وقتی هم که این حقیقت را به زبان ما بیان می کنن، این چنین تفهیم می کنن که فرشتگان اول بودن انسان را بعد آفرید. اما وقتی که دوباره برمی گردیم می بینیم به این که چون اونجا سخن از زمان نبود، سخن از تدریج و حرکت نیم، فرشتگان مرتبه ای دارن که در اون مرتبه بعضی از علوم را واجدن، بالاتر از اونها یه فیض دیگری است که اون مرحله انسان کامل است، به وسیله انسان کامل فیض به فرشتگان میرسد. نه اینکه اونجا یک تاریخی گذشت فرشتگان جاهل بودن بعد در سال بعد عالم شدن، اونجا که سخن از سال و ماه نیست، اونا خودشون مدبرات کل آسمان ها و زمین هم. و اون نشعه که مربوط به ارواح اولیا و انسان های کامل است، نشعه فوق زمان، ظاهراً وقتی به زبان ما بیان میکنن سخن از زمان و گذشته و حال امثال ذلک در میآید. الحمدلله رب العالمین.